مرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در علومی بود که در استنباط و اجتهاد ما به اون احتیاج داریم. نوع اول این علوم رو خدمت دوستان عرض کردیم، میرسیم به نوع دومش. نوع دوم شناخت حدیث است و روایت حدیث. میدانیم که فقیه میبایست راوی حدیث باشد، به خاطر اونچه که در مقبوله عمر ابن حنظله وارد شده است. در جلد اول کافی صفحه 67 حدیث 10 میفرماید: ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثا هاکذا. در جلد 7 کافی همین مقبوله رو مرحوم کلینی مختصر کرده، صفحه 412 حدیث 5 ذکر کرده، اونجا با فعل امر انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا. بنابراین فقیه چاره ای جز روایت حدیث ندارد. روایت حدیث متوقف بر اموری است، از آن جمله راوی حدیث باید معرفت داشته باشد به کتابهای حدیثی، یعنی اول باید کتاب حدیث رو بشناسد. توجه دارید که نسبت برخی از کتاب‌های حدیثی به مؤلف آن مورد تردید قرار گرفته است، و ببینیم این کتاب حدیث در چه درجه ای از اعتبار است. یکی از فنون علم حدیث معرفت کتاب حدیث است و انتساب کتاب حدیث به مؤلف آن. توجه دارید که در انتساب برخی از کتب حدیث به مؤلفینش مناقشه شده است. دیگه ما بالاتر از کافی که نداریم، روزه کافی را، روزه جلد 8، روزه کافی را ملا خلیل قزوینی معاصر با مرحوم مجلسی است مناقشه می کند و می گوید روزه کافی از مرحوم کلینی نیست، و این قول رو نسبت می دهد به شهید ثانی. میگه شهید ثانی هم همینو میگد. البته انتساب به شهید ثانی ناتمام است، ثابت نیست این انتساب که ملا خلیل می دهد، لکن قول خودش ثابته که ملا خلیل غزوینی که خودش یکی از شراح کافیست، اینشون روزه را از کلینی نمی دارد. ملاحظه بفرمایید، خاتمه مستدرک الوسائل حاجی نوری جلد 3 خاتمه صفحه 536، وقتی روزه کافی، حالا یه نفر حتی تردید کرده باشد در انتصابش، شما بسیاری از کتابها این اشکال رو پیدا میکنند، مثل کتاب فضل الشیعه مال صدوق که منتسب به شیخ صدوق است، مثل کتاب تحف العقول. تحف ما اصلا مؤلفش رو نمیشناسیم کیست، حرانی، این ابن شعبه حرانی کیست نمیشناسیم. تفسیر فرات کوفی، ارشاد دیلمی، نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، اختصاص که منسوب به شیخ مفید است، اینا کتاب‌هایی است که انتساب اونها به مؤلفینش محل اشکال است. و اینا علی سبیل مثال بود، حتی تفسیر قمی را بعضی مناقشه کردن که مال علی ابن ابراهیم قمی نیست و قص علی ذالک. پس فقیه در یه رتبه ای باید کتاب شناس باشد و این کتاب های حدیثی رو بدوند هر کدام در چه درجه ای از اعتبار قرار گرفته است، چون میخواد مطابقه با اینا چیکار کند؟ فتوا صادر کند. باید درجه اعتبار اینا رو بداند. یا ملاحظه بفرمایید، جناب صاحب جواهر جلد 21 صفحه 397 و 8 در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، اونجا نسبت به کتاب جعفریات یا نام دیگر این کتاب چیه؟ اشعثیات، نسبت به این کتاب میگوید که لم، عبارت جواهر اینه، لم ینقل عنه الحرف الوسائل، میگه شیخ هود از این کتاب در وسائل نقل نکرده است. خیلی خوب، در حالی که نظر صاحب جواهر اینه کتاب در اختیار شیخ الرعاملی بوده است و از این کتاب در وسائل نقل نکرده، بنابراین این کتاب جزء کتب معتمده نزد صاحب وسائل نیست. اینجور میخواد استدلال کنه صاحب جواهر. حاجی نوری این استدلال رو مناقشه میکنه مفصل، با مناقشات کاری ندارم فعلا، عرضم در این است که حاجی نوری که انتساب کتب به مؤلفین را سهل می گیرد، آسان میگیرد، همین حاجی تو این نقدش بر صاحب جواهر که اونجا میگه خیر شیخور این کتاب پیشش نبوده است جعفریات، نه این که بوده و ازش نقل نکرده، این کتاب به دست شیخ خور نرسیده است و کتاب کتاب معتبری است ولی به شیخ خور کتاب نرسیده است و ازش نقل نکرده است. بعد اونجا مثال میزنن میگن مثل جناب مجلسی که بعضی از کتابها تو اصفهان بوده است لیکن مجلسی از این کتابها نقل نمی کند. بعد میگن همه این که یه مؤلفی از این کتاب نقل نمی کند، یکیش این است که کتاب رو در اختیارش قرار ندادند. و بعد مثال مجلسی رو میزند با معاصر خودش میلوهی معروف، جد سادات میلوهی و کثیر من السادات در اصفهان، خب و میگوید این میلوهی این کتاب را در اختیار داشته است، میلوهی از این کتاب ها نقل کرده است، لکن نسخه این کتاب ها را به مجلسی که معاصرش است در اصفهان است و میدوند دارد بهار را تنظیم میکند خصاصت ورزیده است و کتاب را در اختیار مجلسی قرار نداده است. یعنی رب ما یک کتاب وجود داره اما اونی که مالک کتاب است کتاب را نمیداد. سابقا که چاپ نبود که، نسخه خطی بود، نسخه خطی را وقتی مالکش در اختیار شما نمیگذاره میخوایی چیکار کنی؟ کاری میتونید بکنی؟ میگه مالمه نمیدم. خب لذا حاجی میگه این کتاب جعفریات یا اشعثیات نرسیده است به شیخ خور، نه این که جناب جواهر میفرمایید نزد او بوده است و لم ینقل عنه ازش نقل نکرده، بنابراین جزء کتابهایی که معتبر باشد پیش شیخ هر این کتاب نیست. خب تو این بحث حاجی اقرار میکند که ما یک کتابهایی داریم که انتصابش نسبت به مؤلف مورد تردید قرار گرفته است. مثال میزند میگه لو ولو کانه لنقل عنه قطعا، میگه اگر جعفریات دست شیخ هر رسیده بود ازش نقل میکرد. چرا؟ حاجی ببینید چی میگه، میگه به خاطر اینی که شیخ هر نقل میکند از کتابهایی که انتصابش به مؤلفینش بسیار ضعیفتر است از انتصاب کتاب جعفریات به مؤلفش، از کتابایی که انتصابش ضعیفتر است شیخ هر نقل کرده، بنابراین اگه جعفریات هم دستش بود نقل میکرد. بعد مثال میزدن حاجی نوری تو مستدرک مثال میزند لعدم ثبوت نسبت الهی او ضعف طریقه الهی، یا نسبت کتاب به مؤلف ثابت نیست یا طریق انتصاب ضعیف است. خب اینا چه کتابایی است؟ حاجی مثال میزند اینا عین عبارت مستدرک حاجی نوری است، خاتمه مستدرک جلد اول صفحه 30 و 31 میگه که فضل شیعه لصدوق و تحف العقول و تفسیر فرات و ارشاد دیلمی و نوادر احمد بن محمد بن عیسی و الاختصاص للمفید، همین هایی که گفتن همه رو خود ایشون بساخت. بعد میگه در حالی که شیخ تشبث پیدا میکند در اعتماد به یک کتاب و نسبت یک کتاب به مؤلفش به یه وجوه ضعیفه و قرائن خفیه، شاهد من تو این فرمایش حاجی نوری این بود که بعض از کتابا نسبتش به مؤلف معلوم نیست یا نسبت ضعیفه. خب این کتاب نمیتواند که مستند چه قرار بگیرد؟ فتوا قرار بگیرد، یا حداقل در رتبه کتابهایی که مثل کتب اربعه یا کتب مشهور هست نیست. متوجه شدید؟ یعنی اگر شما روایتی تو کافی کتب اربعه یا کتب مشهور دارید، این طرف یه روایت دارید خلاف اوناست، معارض اوناست تو این کتابا، خب آیا میتونن این روایت تو این کتابهایی که انتصابش به مؤلفینش محل مناقشه است معارضه کند با اون روایات؟ پس اول فقیه باید معرفت به کتاب شناسی داشته باشه، باید بدوند هر کتابی چه جایگاهی قرار داره. به عبارت اخرى کتاب های حدیث که فقیه میخواهد به اونا چه کند؟ استدلال کند و بعد طبقش فتوا بده. کتاب های حدیث همش در حد هم نیست. ما کتاب حدیثی داریم مثل کافی کلینی که والاترین مرتبه کتاب حدیثی ما را تشکیل می دهد. تا کتابای حدیثی که اصلا مؤلف اون رو نمی شناسیم، نمی دونیم این کتاب از کجا آمده. توجه کردیم؟ خب این روایتی که تو تحف العقول ابن شعبه حرانی تو قرن چهارم هجری نقل شده است، شیخ تو اول مکاسب محرمه میگه تبرکن و تیمونن من بعد میکنم به روایت چی؟ تو حفل اقول اصلا مؤلف معلوم نیست که اگر روایتی که شیخ اول مکاسب محرم میارد اصلا روایت نیست، اصلا انتصابش به امام معلوم نیست، شغوری که اونجا ذکر میکند اینا شواهدی وجود دارد که اصلا این بله روایت توحفی که اول مکاسب است این اصلا نه ضعیف، اون که اصلا سند ندارد، مرسلی که مرسل است، متنش اصلا شبیه کلمات ائمه هدا نیست. این شغل متعددی که ذکر می کند و هر شقی رو اینجور دارد توضیح می دهد و اینا، این شبیه کلمات ائمه هدا نیست. لیکن شیخ اول مکاسب محرمه به بسم الله میگه تبرک و تیمونم. خب جناب شیخ اعظم انصاری، شما شیخ اعظمی خاتم الفقها، ما یه بچه طلبه گوشه مدرسه، خب تبرک و تیمون به آیات قرآن پیدا کن. اول بیا چی هم نقل کن، مکاسب محرمه میخوایی بگویی، بگو چی؟ بگو احل الله البیع و حرم الربا، بگو تجارتا عن تراض، بگو اوفو بالعقود. خب آیات قرآن رو تبرک و تیار، یه روایتی که اصلا روایت نیست توی کتابی که محل خلافه. اصلا این کتاب مال کیه؟ خب اینه داستان. فقیر چون باید راوی حدیث باشد، خب راوی حدیث باید کتاب حدیث رو بشناسد و بدوند این کتاب حدیث در چه درجه ای از وثاقته، در چه درجه ای از کتب حدیث ما قرار میگیره. آیا ردیف کافی کلینی است؟ که ردیف نداره. یک، بیاییم کتاب های صدوق، بیاییم جناب شیخ تهذیب و استفسار شیخ و سایر، یا کتاب های بقیه. این باید رتبش معلوم باشه. چرا؟ چون عدت تعارض ببینیم میتونند با روایت کلینی تو کافی معارضه بکنند یا نه، اصلا ما این روایت رو بذاریم کنار. این صلاحیت معارضه با روایت چی؟ کافی رو اصلا نداره. آخه تعارض دوتا باید مثل هم باشن تا معارضه کنن. توجه کردید؟ اگه بچه بیاد جلوی پهلوان شهر رو بگیرد که بیا با من کشتی بگیر، لبخندی به روی اون میزند و میگد عزیزم تو برنده هستی و میرد. وای نمیزد که باش کشتی بگیرد که. چرا؟ چون ایش حریف او نیست، هماورد او نیست. بله پهلوان پایتخت بیاد بگه با من کشتی بگیر، میگه چشم. او پهلوان پایتخته، ای پهلوان این شهره، میگه این هماورد من است. ولی یه بچه تلوشو بگیره، بچه رو میبوسد و لبخندی هم بهش میزند، میگه کشتی نمیخواد، شما برنده ای پیش پیش. چون اونو هماورد خودش نمیبیند. معارضه ای همچه چیزیست، باید اینا ردیف هم باشن تا تعارض ثابت بشه. اگر ردیف هم نباشن چه تعارضی؟ آیا منی که یه بچه یه کی من گفتم مطابق او روایتی که در کتاب ضعیف از شهرت فتوایی وجود دارد که شما دارید این اشکال رو دارید به من میکنید؟
من کل کتاب ضعیف مرسله، اگر مرسله فتوایی من که بگه این روایت هست از شهرت این فتوایی این کتاب هست.
محل عرض من این فرمایش شما نیست.
آیا در این روایات این کتاب تو حبودا بود؟
هیچ شهرتی بر طبقش نیست. یک مهملاتی در اون روایت معایش عباد وجود دارد که لم یفته بهی احد. من همون روایت رو گفتم. تو حفظ الاغور اصلا معلوم نیست آقا مؤلفش کیست. یعنی معاصر شیخ صدوق کیه این آقا؟ نمیدون ما کار داریم. نه خیلی،
یعنی به هیچ روایت این شهرت عمل نکنیم.
به کدوم روایت؟ ممکنه بعضی شده باشه باید با یکی. آقا باید که حرف منو بفهم. عرض ما این است، فقیه باید کتاب شناس باشد، حداقل کتابهای حدیث رو و جایگاه هر کتاب حدیثی رو بداند که جایگاه این کتاب حدیث کجاست. آیا این میتواند در مقام معارضه با کتابهای معتبر قرار بگیرد یا نه؟ یا نه؟ این تفسیر قومی که شما میبینید آرایی در موردش هست. ولی خب یکی میگه تفسیر قومیست مثل ما، یکی میگه نه نیست. آقای سیستانی مثلا میگه این تفسیر قومی، ما نمیدونیم مثلا مال کیه و قطعا مال علی ابن ابراهیم قومی که شیخ کلینی است نیست. و شواهدی بر کلامش ذکر میکنه. خب وقتی آقای سیستانی تفسیر قومی را از علی ابن ابراهیم قومی نمیداند، میتواند در روایتی که تو تفسیر قومی است و معارضش تو کافی است یا تو تهذیب شیخ یا تو کتابای صدوق بین روایت تفسیر قومی و روایت این کتابهای معتبر معارضه ببیند؟ حتی که خود به خود تا آروز به نفع اون کتاب ها چه میشن؟ برطرف میشن. تمام. این عرض ماست.
یعنی تا آروزش ما بینه دو توی کتاب میمید که بینه دو توی روایت. کتاب که میمیدونه تا آروز دو کتاب. روایت باشه بینید. باید حتی هم گرد روایتی صحیح میسید این چه؟ سرتش خلاف نمیزه میشه چرا؟ روایت باید جنه یاد باشه. و عمل فتوای مشهور.
چکارش کنم وقتی نمیفهمه؟
هرچه
شویم فهمه تفریمش کنیم. خب مغزو بازش بکن، شما حواست به عرض من باشد، وقت ببین میفهمه یا نمیفهمه. کتاب باید معتبر باشد. کتاب و کاری به روایت ندارم. کتاب ببین
مؤلف.
کتاب مؤلفش باید خود کتاب، که یکی از خصوصیات اعتبار کتاب اینه که مؤلف کی رو تعریف کرده. یه وقت بهار رو مجلسی با او عظمتش بهار رو تنظیم کرده است. خیلی خوب، مجلسی یه چیه؟ یه محدث تمام عیاره، یه شخصیت بزرگ علمی است.
خب شخصیت اینو
به گوش کن. این کتاب یه اعتبار داره. یه وقت یه آخوند بی سرا نشسته یه سری روایت ها را گل هم کرده و گمان کرده اینا روایته. خب ما میتونیم او کتاب آخوند ده بی سوادی که رت با یابس رو کنار هم گذاشته است و جمع کرده در یه جلد بگذاریم در مقابل یک کتاب حدیث معتبر؟ اصلا ما کاری به متن روایت ندارم، کتاب رو دارم میگم. کتاب باید اعتبار سنجی بشه.
در
رجال
رو
ما نمیگم
به کتاب
مورد. نه 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 نه
نه
نه آبدیت نیستش. صداش بزنیم اینجا بزنیم پس کله کچلش که آقا کتاب ببین اول باید کتاب اعتبار داشته باشن سن با میریم سر روایت.
چه روایت
تو نجاز
داره
چه روشه؟
اصلا کاری؟ آه آه روایت
کنی خودی
نویسنده کتاب در
سلسله
حدیث قرار
میگیره. اصلا کاری ندارم. اول باید کتاب اعتبار پیدا بکنه. اوغلا سیره اوغلایی نمیگه تو رجال بحث نشد. سیره اوغلایی نست. اول باید کتاب شناخته بشه مال کیست، چیست، در چه رتبه ای از اعتبار است. اون وقت با اون روایت اون کتابی که معتبره بتونه معارضه بکنه. غیر این است آقا سیره اوغلا رو برای شما توضیح بده. من بحثم خواستم برم جلو گیر انداخت بارا نگذاش برم جلو. ببینید آقا الان شما میرید یه دکتر مریضی لا سفه الله، پزشک به شما میگد چی؟ پزشک به شما میگد لا سفه الله یه بیماری سختی داره. خب این پزشک درسته؟ از پیش آقای دکتر آمدید بیرون، تابلو داره، مدرک داره، دارای برد دکترا از چی؟ از فلان دانشگاه در فلان مملکت نوشته رو تابلوش، دکتر متخصص. درست؟ اول شما تابلو رو نگاه میکنی یا حرف رو نگاه میکنی؟ اولی دکتر و تخصصش رو نگاه میکنی ثابته یا ثابت نیست؟ بعد که تخصص و دکتر و اینا ثابت شد حرف دکتر رو میشنوی. آقای دکتر گفت شما بیماری سخته. خب اگه تو همون تابلو تو همون مطب رفتی یا آقای نشسته بود اونجا گفت شما بیماری مشکلی است، شما میگی ببخشید شما کی هستی؟ میگه من آبدارچی هم، ویزیتوری دکترم، ویزیتوری آبورزنم، من اینجا فشار میگیرم. گوش کن. بعد میگه وقت من نفهمیدم. میگه من فشار میگیرم اینجا. خب فشار که ننه منم بلده بگیره، فشار گرفتن که تبابت نیست که. خب با این که تو مطب دکتره تابلو ده. میگه پس شما اون آقای دکتر که اینجا تابلو داره اون شما نیستی؟ میگه نه من نیستم، ولی مرض تو سخته. چی اعتبار میکنه تو حرفا؟ ها؟ میگه چشم، حالا هرچی خدا میخواد میشه، لطفا یه نوبت آقای دکتر بدیم ما بریم ببینیم دکتر چی میگه، این هست یا نیست. خیلی آمد دکتر بهش گفت بیماری سخته، آمد بیرون و فردا رفت پیش یکی از همین دکترهای بی مدرک بی تحصیل، دکتر علفی های خودمون که بله کتاب طب و صادق و طب و رضا اینا رو گذاشتن جلوشون رو، بیچاره ها توهمم کردن که ما دکتریم پزشکیم. رفت پیش این گل آقا دکتر به من همچی گفته، گفته بیماریت لا علاجه سخته، شما چه میفرمایید آقای دکتر علفی؟ گفت نه خیلی بی خود گفت هیچ چیز نیست. حالا از باب احتیاط من یه دارو برات درست میکنم، اینا رو بیا از من بگیر، 2 میلیون هم پولش میشه. چی مردم رو میخوام خالی کنم؟ اینا رو هم بخور بیماریت برطرف میشه. تا اینجا درست؟ یاد سیرتون اخلا اینجا چیه؟ داره میمیر آقا، بچه چه بود خانه من شیخ، بچه رو بود خانه من از قوم، پدرش گریه میکرد، با چند نفر آورده بود پسرش، پدر گریه میکرد و گفت فلانی به این بچه بود این سرطان دارد، تشخیص سرطان دادن، 6 ماه ما نمیتونیم اینا ببریمش پزشک برای معالجه، 6 ماه از خوب آمده بودن اینجا خونه ما از دوستان. به پسره میگفتن پسر جان اینا وقت طلاییه، زود باید بری تحت معالجه تا انشالله تو بر بیماری غلبه کنیم، چون سرطان در حالتهای پیشرفتش که دیگه فایده ای ندارد که. میگفت نه من چیزی نیست، من سرما خوردم، تب دارم، سرما خوردم، چیزی نیست، من سرطان ندارم. میگم عزیزم، میگه بله فلان پیرزنه من کلسون به من گفته تو سرما خورد، شیش ماه سرما خورده، یه شیش ماه تو رو میکشه. باباش گریه میکرد، بچه تا صبح نخوابید تو خونه ما. این پدر مثل مرغ سرکنده دور این بچه میچرخید تا صبح باباش هم نخوابید. صبح من بلند شدم نماز بخونم، گفتم مردی که یه احمق خر، تو فکر خودت نیستی، این پدر رو ندیدی تا صبح چه حالی داشت سر والید تو؟ بلند شو برو دکتر، بلند شو برو تحت معالجه. یه نهیب بزدیم و اینا. گفت خب باشه، حالا چون شما میگید میرم. اینجا رفتن پیش دکتر متخصص سرطان، فوری نوشت میای بیمارستان چی؟ بیمارستان سید الشهدا. فوری خوابوندن اونجا، علاج رو شروع کردن. اما دکتر بهش گفته و دیر اومدی، وقت طلایی رو از دست دادیم، شیش ماه دیر اومدی، اگه اون اول اومده بودی خیلی کار رو آسان تر شروع کنه. حالا شروع میکنه گذاشتنش زیر شیمی درمانی. خیلی خوب، باباش هم بالا سرش، جوان 20 سالش بود، باباش هم بالا سرش. منم یه ایادت رفتم بالا سرش ازش کردم، زیر شیمی درمانی بود، ولی الحمدلله شیمی بهش چی داده بود؟ جواب داده بود، یعنی کنترل کرده بود. خیلی خوب، یه روز پدرش زنگ زد گفت ما بیمارستان مرخص شدیم، دوره اول شیمی درمانیش چی شد؟ جواب داد خوب بود، کنترل کرد بیماری ها. گفتن به اون برید برای دوره دوم و سوم بازم باید بیان تا ما ادامه بدیم این علاج را. گفت حال بچه هم الان خوبه. با پدر با هم رفتن برای قوم، حتی قوم تورا پسرم نشست پشت ماشین، اینقدر حالش خوب بود، نشست قشنگ تا قوم رانندگی کرد. بعدم قوم گذاشتش زیر شیمی درمانی. یه روز زنگ زد به من، دیدم داره گریه میکند. گفت بچه‌ام تموم کرد شیمی درمانی، دوزش رو قوی بزده بودن، کلیه ها استوب داده بود و بچه فوت شد. با حتم بچه رو بردن اینجا حاجی آباد، دهشون حاجی آباد نجف آباد، اینجا بچه رو دفن کردن. دو فاطم اینجا گرفت و منم زنگ زد ما رفتیم فاطمه بچه. حالا شما ببینید این داستان اوغلا چه میکنه. نگو یه عاقلی خطا میکنه، ممکنه یه عاقلی خلاف سیره یه اوغلا بره، بلکه خطا هست. اول تو قصه بینید این سیره یه اوغلا هست، اول باید پزشک تخصصش ثابت بشه تا طرف خودش رو عرضه کند به پزشک و حرف پزشک رو بپذیرد. اگر یه پزشکیست که خودش داره میگه من در این مورد تخصص ندارم، کار نکردم، و خودم بیمار بودم تهران رفتم دکتر، نمیدونم اون دکتر زنده است یا نه، پروفسور بود دولتی اسمش بود، متخصص پوست بود، بیماری منم پوستی بود، رفتم و بباست بالاخره پیشش. دو دکتر تا منو دید گفت بیماری تو اینه که بهت گفتم درست. منم فلانی در مورد این بیماری کار نکردم، بنابراین من در این مورد به تو هیچی نمیتونم بگم، ولی چند تا مطلب بهت میگم خوشحال باش، چون گفت اینا رو میدونم. یکی این که این بیماری مدت داره 10 سال، اگر بتونی تحملش کنی باش بسازی، بعد 10 سال این بیماری خود به خود از بین میره. بنابراین اینو من بلدم در مورد این بیماری، اما علاج و دارو و اینا من هیچی بهت نمیدم، چون من تو این بیماری کار نکردم. برو پیش اونی که کار کرده تا اون تو را برمایی کنه. ببین قصه اینه، من اومدم بیرون، کاری برای من نکرد، گفتم خدا باباشم بیامرزد. بعد داشت یه مسخورس و دارو کشکی بنویسد بدد به ما. توجه میکنی؟ باید سیره و غلای این است، اول تخصص ثابت بشه، پزشک ثابت بشه، این پزشکی است با این تخصصه، با میرد بشه. اما کسی که نخواد تخصص داره، نه پزشکی است، نه هیچی، خودشو عرضه نمی کند برش. این باید قصه پزشکی سیره تو لغنست، بیا تو فقه کتاب حدیث، خب فقه مستندش حدیثه، باید از احادیث استنباط کنن مسئله شرعی را. وقتی که میخواد استنباط بکنن، باید اون حدیث در کتابی باشد که کتاب چه داره؟ اعتبار داره. اگر یک کتابی است که اعتبار ندارد، خب نمیشه به اون حدیث تمسک کرد. این میگه ما کتاب کاری نداریم، ما میریم سر حدیث. ای آقا تو کتاب اعتبارش ثابت نشه، اعتبار اون حدیثی که توشه ثابت نمیشه. تا این آقا پزشک بودنش و متخصص بودنش ثابت نشه، حرفش ثابت نمیشه تو تشخیص بیماری شما. یه چرتی گفته، هر ننه قمری با که شما بگوی پام درد میکنه، درسته؟ برای نسخه میپیچن یا نه؟ الان شما از امرو شروع کن، بگو زانو درد میکنه، ببین هر کی میبینده یه نسخه برای تو میپیچن. اینا که پزشک نیستن، این حرفا که اعتبار ندارند که. باید بری متخصص، دکتر متخصصش بگه این زانو درد شما باید چیه؟ نگوید که آقا بعضی وقتا دکتر متخصصش هم چه میکنه؟ اشتباه داره. معصوم که نیست، معصوم که نیست، اونی که اشتباه میکنه من اصلا الله هم، لیکن این دانششو داره، تبحرشو داره، ولی یه وقت اشتباه میکنه. بله اشتباه، چرا نمیکنه؟ همه میتوانن اشتباه است. این حرف ماست. علاوه فقیه باید چه باشه؟ کتاب شناس. نمیخوام کتابای جغرافی و تاریخ و اینا رو بلد باشه، ولی لااقل نسبت به کتابهای حدیث میبایست کتاب شناس باشد، بدونن این کتابا در چه رتبه ای از اعتباره. دقت کردیم؟ این حرف ماست. لذا آوردن یه روایت از تحف العقول مجهول المؤلف، اول مکاسب محرم، اول کتاب جناب شیخ اعظم حضرت عباسی، این محل نقاش هست. آخه شیخ به چه مناسب؟ اولا میخوایی روایت هم نقل بکنی، یه روایت از کی نقل کن؟ از کافی کلینی نقل کن که در درجه اعتبار کتاب حتی نقل با تو. دقت کردیم؟ لذا فقیر این عرض اول ما تو این نوع دوم، پس نوع دوم فقیر باید راوی حدیث باشد. در روایت حدیث علا طبق مقبوله عمر ابن حنظله، خب بعد طبق این مقبوله که باید راوی حدیث باشد، باید درجه اعتبار این کتاب های حدیث رو بدونن که یک کتاب غیر معتبر رو روایتش رو معارضه نندازد با روایاتی که کتاب های معتبره. اینا ردیفه هم نیستن که معارضه بینشون بیفته و باید بر طبق روایت در کتاب معتبر فتوا ازش صادر بشه. ترجمه میکنیم. این مطلب اول، میخواستم مطلب رو ادامه بدیم که دیگه متاسفانه وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقایون، ما